از واشنگتن صدای آمریکا به همه شما یاران گرامی میزگردی با شما خوش آمد میگم. دکتر شاور بخاش، همسر خانم حاله اسفندیاری، رئیس بخش خاورمیانه مرکز پژوهش‌های بین‌المللی در وودرو ویلسون، در پایان دو شب نمایش به گمان بسیاری آبکی به اسم دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید فیل اطلاعاتی جمهوری اسلامی موش زایید. و حاله بخاش، دختر خانم حاله اسفندیاری که در واشنگتن وکیل دادگستری است، میگوید این نمایش اصلا با یک دروغ شروع شد، برای اینکه مادرم را بعد از 10 هفته که در سلولهای نمناک اوین تحت آزار و استنطاق بوده و کف زمین مرطوب میخوابیده در یک اتاق پذیرایی و روی یک مبل راحت نشان میدهند، انگار که این جایی است که او در آن به سر میبرد. خانه خانم حاله بخاش در جای دیگری از نوشته‌ای که برای روزنامه واشنگتن پست فرستاده، نمایش تلویزیونی اعترافات را به سبک نمایش‌های سازمان کاگبه شوروی توصیف می‌کند و همچنین شکوه از بی‌صداقتی مامورین اطلاعاتی رژیم می‌کند که حرف‌های تک‌تک شده را با فیلم‌های بی‌سر و ته از جاهای مختلف هم چسباندند تا این حرف‌های عادی را به صورت توطئه‌ای بزرگ جلوه دهند. و در این میان امیر از شیراز می نویسد نمیدانم شما چرا این همه به این نمایش های مسخره اهمیت می دهید، ما که در اینجا هستیم برای این گونه مزخرفات تره هم خورد نمی کنیم، اینها برای بازار مخصوص خودشان درست شده و بفت. به هر صورت امشب و در ادامه بررسی نمایش های اعترافات با محسن سازگارا، فعال حقوق بشر، صحبت می کنیم که خود سالها و روزهای بسیار در قلب ماجرا گذرانده است. آقای دکتر سازگارا، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم.
ممنون از شما که بنده رو دعوت کردین به برنامه‌تون.
آقای سازگارا، شما در یکی از مشتریان دائم، تقریبا حالا غیر دائمی که چه عرض کنم، ولی همیشگی زندان اوین بودید و بارها در اونجا، نه تنها در اونجا بودید، اعتصاب قضا هم دست داده بودید. میشه شما که به روش های اونجا آگاه هستید اول میگین روش های اعترافگیری چگونه است که میبینیم هر کسی که میره در پایان میاد و هر صحبتی ظاهران که میخوان میکنه؟
بله، البته حالا من به نسبت خیلی کسایی که در همین خارج کشور قرار هستند و سالهای سال زندانی کشیدند، زجر کشیدند، محرومیت کشیدند، شکنجه شدند، واقعاً شرمم میاد که بگم منم زندان اوین بودم. من مجموعاً 4 بار زندانی شدم در زندان اوین در طول جمهوری اسلامی و همیشه هم دست به اعتصاب قضا زدم به عنوان اعتراض به دستگیری. البته با من شاید به دلیل اینکه یک موقع مسئول بودم بدرفتاری نشده، ولی همون آخرین باری هم که منو گرفتن بعدن شنیدم که دانشجویان رو که با من دستگیر کرده بودن خب کتکم زده بودن، اذیتم کرده بودن و گاهی خیلی شکنجه های شدیدتر هم در کار بوده که البته یک فصل بسیار دردناک از تاریخ مملکت ماست. اما این که چجوری شما رو در راهروی میبرند که ناچار میشید اعتراف بکنید و به اصطلاح پروسه تواب سازی یا شکوندن زندانی، اصلی ترین محور این روش ها آقای بارلو اینیست که زندانی رو در سلول انفرادی قرار میدن، سلولی که 1.70 متر در 2.30 متر طول و عرضشه و راه اطلاع رسانی از بیرون رو به شما میبندن، گاهی اطلاعات نادرست به شما میدن، گاهی روزنامه جعلی چاپ میکنن در اختیار شما میگذارن به طرق مختلف و البته فشار، بیخوابی دادن، اون نقش همیشه یه بازجوها، یکی میشه بازجوی خوب، یکی میشه بازجوی بد، یکی کتک میزنه، یکی مهربونی میکنه و این فشاری که زندانی رو برسونن به اونجایی که احساس کنه که هیچی دستش نیست، به هیچ جا وصل نیست و فقط ناچاره که دامن اون بازجو رو بگیره، نقطه شکستی میشه که اون وقت دیگه از اونجا به بعد میتونن گردن شما بذارن هر چیزی که میخوان بگین و آماده بشین برای مصاحبه یا هر چیزی که بخواد. من البته همینجا اینو بگم، استاد اینجور کارا در واقع در قرن بیستم استالین بود. اصلا روش ها با کمونیست ها، حکومت های کمونیستی به خصوص استالین خلق شد. بزرگترین یاران لنین رو وادار میکردن، مثل کامنوف، زینویوف، اینا رو میآوردن توی دادگاه های علنی و چیزایی که بازجوها میخواستن از حفظ کرده بودن جلوی مطبوعات میخوندن و مردم شوروی اون موقع تعجب میکردن اینا چطور مثلا جاسوسای امپریالیسم عذاب در میاد. یا استالین محاکمات ساختگی درست میکرد از مهندسین و مردم میگفت اینها میخواستن آب مسکو رو اصلا مسموم بکنن، توطئه امپریالیسم بود. یا پزشکا میخواستن میکروب و ویروس تو مردم پخش کنن و هاکذا. اون روش ها در واقع تکامل پیدا کرده، طبیعتاً با تکنولوژی های جدیدتر هم همراه شده و به اصطلاح خودمون تو فارسی اسیه خرس رسیده به کفتار، هرچی که اونا کاشته بودن. حالا متاسفانه اینجا که دارن
فقط سوال من همین است آقای سازگارا، که از یک رژیم ضد خدا که رژیم ضد دین و خدا که استالین باشه، آیا چگونه چنین ارتباط تنگاتنگی بین روش اونها با جمهوری اسلامی است که همه نامش رو داره از خدا لاغل وام گرفته یا بالاخره به اسم اون این کارو میکنه؟
ببینید، صرف نظر از اون قسمتایش که ممکن است که مطرح هم بود که در دهه 60 پاره از متخصصین اطلاعاتی ما در کشور رومانی دوره دیدن و همین الان هم مطرحی که مشاورین کاگبه‌ای ممکنه داشته باشن، اینها صرف نظر از اینها یک موضوع بنیانی هست. آقای بهاردو، همه رژیم‌هایی که ایدئولوژی‌گران، چون رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع روی تئوری بنا شده که از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کرده، اسلام به عنوان یک دین که در حوزه رحمت و مدارا و امور فردی مردم قرار داره، در انقلاب اسلامی تبدیل شد به یک ایدئولوژی انقلابی. ایدئولوژی ها چون 4 خط ساده ترسیم می کنند برای دنیا، برای نقشه زندگی و قائلن به مهندسی اجتماعی کردن، باید مردم رو ببرن در قالب هایی که ایدئولوژی ترسیم میکنه، لذا ایدئولوژی ها ذاتن به این روش ها کشیده میشن. چرا؟ برای که آزادی رو از مردم میخواد بگیره، براش قالب تعیین کنه، بنابراین باید این رو به زور متوسل بشه. این سر در واقع اون تشابهی است که شما میبینید که نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده به خصوص با نظام کمونیستا. اینا اتفاقا مسئولین خود نظام بیشتر از همه بهش باور دارن به نظر من، چون بیش از همه نگران سرنوشت کمونیستا هستن برای خودشون، سقوط از جنس سقوط کمونیستا. این رو هم بگم، ایدئولوژی ها ذاتن دشمن تراشن، باید یک دشمن فرضی، توطئه های عجیب و غریب واسه مردم ترسیم کنن، مثل همون مسموم کردن آب مسکو که مثلا استالین میگفت، یا مثل پروژه های عجیب غریب و تو در تو که مثلا همین فیلم که از خانم اسفندیار اینو پخش کردن سعی میکنه نشون بده، برای اینکه مردم رو مرعوب کنه، برای اینکه مردم اون وقت بپذیرن که در یک قالبی جا بگیرن و یا اینکه از یک فرد اطاعت بکنند و اون یک فرد دیکتاتور که یک نظام توتالیتر درست کرده بتواند اراده خودشو به مردمان آزاد تحمیل بکن.
حالا گفتید که در زمان استالین گروه هایی را که میخواست مورد حمله قرار بده، مثلا یک روز میاد مهندسین میخوان چنین بلای به سر آب مسکو بیارن یا پزشکان میخوان فلان ویروس رو، حالا هدفی که الان اون دشمنی که داره جمهوری اسلامی درست میکنه در قالب این نمایشات، حالا کاری نداری مردم باور میکنن یا نه، چون تأثیر اون موقعی که بالاخره نداره، الان جامعه روشنفکر و روشنذهن ایران است، به خصوص اونها که در خارج از ایران هستند که ناچار به این تبعید ناخود خواسته شدند.
ببینید، این حرف شما دو سه قسمت داره. اون قسمتش که من کاملا با شما موافقم، مدت هاست که مردم ایران شاید بشه گفت به نوعی در مقابل اینجور اطلاعات شو بهش میگن، قبل از انقلابم به شوخی میگفتن ساواک شو بهش، مدت هاست مردم رو در مقابل اینجور شعاب بی تفاوت شدن، مثل همین ایمیلی که از قول یکی از بیننده هاتون نقل کردیم. بنابراین عامه مردم که قاعدتا مدت هاست تصمیمشون گرفتن، چیزی که از رسانه رسمی کشور رادیو تلویزیون میاد بیرون از دید مردم ما در واقع همیشه علامت سوال روشه و باور ندارم، به خصوص چیزی که دستپخت دستگاه اطلاعاتی کشور باشه و دستگاه امنیتی. ولی از این به اصطلاح نکته که رد بشیم، واقعیت این است که این ماجرا نزد روشنفکرهای ما، نزد آدمهای فهمیده ما در داخل ایران و خارج ایران، چیزی که الان میشه راجبش مطرح کرد این است که یک فرصتی شد که دنیا هم فهمید که جمهوری اسلامی نسبت به اتباع ایرانی چه میکنه. چون سالهاست، شاید تا از اول انقلاب تا الان شاید بیش از 100 تا از اینجور نمایشات توی تلویزیون ما نشون داده شده باشه، امثال آیت الله شریعت مداری ها توش بودن. بنابراین مردم ما که تصمیمشون گرفتن، اما این یه فرصت خوبی شده. شما این روزا الان در آمریکا هستیم، میبینین دیگه، واشنگتن پست بنویسه، کنگره بگه، افکار عمومی مردم دنیا جلب شده برای اینکه میبینن حالا چه رفتاری با شهروند ایرانی میشده. و وقتی یک شهروندی مثل خانم اسفندیاری رو که اقلن یک شهروندی آمریکا رو همیشون داره، یا آقای کیان تاج بخش یا دیگران رو باهاشون این رفتار رو میکنن، تازه دنیا میفهمه که با مردم بدبخت ایران چه میکردن. و یا مثلا
خانم حاله بخاش، دختر خانم اسفندیاری، هم میگه تازه بعد از دیدن مادرش به این فکر میفته که اون زندانیانی که اصلا کسی اسمشون اینجا نشینه به اونها چه میگذره.
درستم میگم. یعنی ده ها زندانی دیگه شما دارین الان در کردستان، دو نفر به اعدام محکوم شدن که اسمشون هم تو دنیا نمیدونن. و این اسم و رسمی رو که خب امثال خانم اسفندیاری داره ندارن، و بنابراین صداشون هم نیست. البته به نظر من وظیفه کسایی که در خارج از ایران هستند این است که صدای اون مظلومین بشن و تا اونجا که میتونن صدای اونها رو در دنیا بلند بکن.
آقای سازگارا، در این برنامه های اعترافات، نه فقط این برنامه، به طور کلی ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی همیشه علیه ایرانیان خارج از ایران، به خصوص اونایی که دارن دل می سوزونن به حال وضعیت حقوق بشر در ایران یا عدم آزادی در ایران، همیشه حملات متوجه اینها بوده. به من بگین واقعا اسم خود شما در این میان گفته میشه، اسم آقای افشاری گفته میشه، اسم بسیار دیگه، اینا کیا هستن؟ آقا واقعا همون جوری هستن که معرفی میکنه جمهوری اسلامی؟
بله، من اعتراف بکنم خدمت شما آقای بهارلو، من این الان نزدیک 3 سال شده، 2 سال خورده نزدیک 3 سال که از ایران اومدم بیرون برای معالجات چشمم و قلبم، و بعدم چون به 6 سال زندان محکومم کردن فعلا موندم. خیلی دوستان در ایران به من گفتن یک کمی صبر کن، برنگرد. بنابراین فرصت مطالعاتی در دانشگاه ییل و بعدم هاروارد گرفتم و موندم. اما این فرصت اولین باره برای من پیش اومد در زندگیم بعد از انقلاب. گاهی خارج اومده بودم، من تا 4 روز 5 روز کاری داشتم، زود برگشته بودم ایران. اما اولین باری بود که واقعا من تونستم خیلی کسانی که در خارج هستن ببینم. خیلی هاشون به من محبت داشتن، واقعا محبت کردن ایرانی های خارج، و در معالجات به من کمک کردن، پزشکا، دوستان مختلف، از همه جور دست هم دیگر میگیرن اینجا. واقعا باید بگم هموطنهای ما در سراسر دنیا اسباب افتخار ایرانی ها هستن، جدا میگم. یعنی چه اونهایشون که درگیر در سیاست هستن، چه اونهایشون هم که درگیر زندگی های غیر سیاسیشون هستن. ولی خدا رو شکر واقعا ایرانی ها در خارج که متاسفانه خیلی ساده جمهوری اسلامی با یک جمله ضد انقلاب مثلا سعی میکنه که خودی رو بیگانه بکنه و بگه اینا خودیان اینا بیگانن، به نظرم واقعا وقتش رسیده ما این مرزهای مصنوعی خودی بیگانه رو اول در ذهنمون پاک بکنیم، بعد در صحنه اجتماع و سیاستمون پاک بکنیم. من شخصا بسیار ایرانی ها رو در خارج دیدم که با علارغم همه سختی هایی که کشیدن، من مادرهایی رو دیدم که نشستم پای درد دلشون که 3 تا بچه‌شون اعدام شدن، زنانی رو دیدم که شوهرانشون رو در زندان اعدام کردن، بچهشون تو زندان به دنیا آمده و بزرگ شده. دخترانی رو دیدم که سوگمندانه الان شوهر دارن، ولی وقتی صحبت کردم بهشون تجاوز شده در زندان ها. ولی و بعد با بدبختی های از اون کشور اومدن بیرون، از کوه، از کمر، از راه قاچاق، بعد سالها در این خارج دربدری کشیدن، سالها دنبال یه اقامت ثابت میگشتن. ولی الان که برای خودشون زندگی ساختن، بسیار هم بعضیشون موفقن، بسیار هم آدم های موفقی هستن. هیچ دانشگاه معتبری من در این امریکا ندیدم مگر چند تا استاد درجه اول ایرانی داشته. هیچ بیمارستان معتبری شما نمیدید مگر چندین دکتر ایرانی موفق داره. تجار موفق در هر حوزه واقعا مردمان موفقی از آب در اومدن. اما جالبه آقای بهارلو، همین آدم ها که در واقع مملکت مادرلندشون، مملکت مادرشون، حکومت حاکم برش اینجور بهشون جفا کرده، هنوز که حرف میزنن یک عرق ایرانی دارن و با یک علاقه از ایران حرف میزنن. و گاهی من میبینم که غصه میخورن، حسرت میخورن که چرا مثلا فلان کس در حکومت فلان کار رو میکنه که آبرو ایرانو میبره. و بسیاریشونم، بسیاریشون واقعا این تهمتایی که من دیدم خیلی اوقات باز متاسفانه مطبوعات داخل به راحتی میزنن، یا بعضی کسان آگاهانه در این خارج کشور میگن، من تا به حال واقعا حتی یک ایرانی ندیدم که مثلا طرفدار حمله آمریکا به ایران باشه. بسیاریشون من دیدم که هم مقامشون رو گذاشتن توی این لابیرنت و پیچ در پیچ واشنگتن یا کشورهای دیگه، اونایشون که درگیر سیاستن، فشار بیارن برای اینکه مبادا به ایران یه وقت حمله ای بشه، اتفاق سوی بیفته و فشار رو برای مردم ایران بتونن به حداقل کاهش بدن.
حالا آقای صدقرا، جالب بوده که من همیشه با زندانیان پیشینی گاهی صحبت کردم که باید به قول شما این همه جفا بهشون رفته، دخترانی که خدا میدونه با اونها چیکار کردن، پسرانی که به هر حال میدونید شما، اینها وقتی صحبت از زندانبانهاشون هم میشه، نصف اون کینه و نفرتی که اون زندانبانها به اینها نشون دادن از خودشون نشون نمیدن. واقعا نفرتی که وجود اون زندانبانها رو پر کرده از کجا آمده؟ شما که از اون منطقه آمدین رو من بگین.
باز هم آقای چالنگی، من تجربه خودم میگم، شما گناه این نفرت رو به جای عشق و دوستی از این ایدئولوژی گرایی انقلابی ببینید که حاکم شده بر عقول حاکمین ما، و چون ایدئولوژی ها نفرت تراش هم هستن، ما که مذهبمون اسلام صلح صفاست، حرفی که به هم میرسیم سلامه، دروده، آرزوی سلامتی برای همدیگه کردنه. مایی که خدامون رحمان و رحیمه، پیامبر اسلاممون در واقع پیامبر رحمتن للعالمینه، مایی که به همه انبیاء رحمت الهی ایمان داریم، مایی که تو اون مملکت سنت دیرینه عرفان ایرانی رو داریم که مبناش بر عشقه، مبناش بر دوستیه، مبناش بر مداراست و تساهله، متاسفانه باید گفت نفرین بر اون تفکرات معیوبی که از دین رحمت و پیغمبر رحمت و مملکتی که فرهنگش عشق و دوستی و شعر شعراش عاشقی و عرشبت مداراست، یک چیزی ساخته، به قول حضرت علی پوستین اسلام و وارونه به تن کردن، یک لولوی ترسناکی ساخته که همونطور که شما میگین تبلیغ دائما نفرت، تبلیغ خط کشیدن، خط کشی های مصنوعی، طاغوتی غیر طاغوتی، پولدار غیر پولدار، اختلافات مختلف، اونایی که خارجن، اونایی که داخلن، اونایی که شمال شهرن، اونایی که جنوب شهرن، و ده ها خط کشی مصنوعی دیگه با این اقلیت، اون قوم، این مذهب، اون دین، در حالی که واقعیتش اینیست که مبنای حداقل بخش بزرگی از فرهنگ ما مبنای پلورالیستی، تکثرگرایانه و مبتنی بر این که همه بهره از حقیقت دارن و همه بخشی از حق رو میبینن، بنابراین همه حقن. اون شعر معروف هاتف اصفهانی، اون ترجیبند معروفش که در مذاهب مختلف میگه و بعدم اون ترجیبندش که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده او لا اله الا هو، به نظر من در فرهنگ ما بوده. متاسفانه این یک سوغات جدیدی بود که در کشور ما بیشتر تحت تاثیر ایدئولوژی های انقلابی شکل گرفت و دین ما رو هم ازش یک چهره بسیار خشن، خونریز و سرشار از نفرت کرد.
حالا برمیگردیم به همین قضیه اعترافات. چرا در این زمان نظام دست میزنه به این اقدامات موقعی که الان با صد جای دیگه درگیر است؟ از نظر وضع با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، از نظر غنی ساختن اورانیوم، از کنم تحریم های علیه ایران، بنزین جیره بندی، اصلا اسم میارید فقط، با همه این اوصاف این یکی دیگه، این چه گل تزیینی است که داره میزنه در این روز و در این زمان؟
اتفاقا همین موقع ها این نظام ها احتیاج به اینجور برنامه ها دارن، همین موقع هاست که به اصطلاح احتیاج دارن که فرافکنی بکنن. ببینید در تحلیل این که چرا یک همچین برنامه‌ای ساخته میشه و چرا الان اصرار دارن که بگن که یک تحول در واقع عجیب و غریبی دنیا، توطئه عجیب و غریبی دنیا داره میکنه، من چند تا عامل رو میتونم بشمارم. عامل اول به نظر من ترس از انقلاب‌های مخملیه، یعنی همینی که توی همین فیلم هم سعی میکنن دائما القا بکنن. و جالب هم هست این فیلم، من دقت میکردم، نگاه میکردم، انقلاب های مخملی رو نمیبره تا سال 1989 عقب، سقوط کمونیست ها از 89 تا 91، چون اصلا این اصطلاح ولوت ریولوشن اونجا در اومد، بلکه میاد از سال 2002 و از گرجستان و اینها شروع میکنه. بیشتر به نظر میرسه دغدغه این فیلم اغمار دور روسیه فعلیه تا سقوط کمونیست ها. به صورت دغدغه اول حکومت این است که فکر میکنه که راه مسیری که جلوی پاشه و مثلا آمریکا تدارک داره میکنه سرنگونش بکنه متد انقلاب های مخملی. چرا؟ برای اینکه به نظر من این حکومت بیش از همه شبیه حکومت های کمونیست ها شده، به هم دلیلا بیش از همه از سرنوشت حکومت های کمونیستی میترسه. این یک دلیله. دلیل دوم آقای بهارلو به نظر من این است که اون سونامی اقتصادی که من اسمش رو گذاشتم سونامی، که اول یک زلزله کف دریا میشه بعد اون موج بزرگ میاد، بی تدبیری های دولت آقای خامنه ای، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، در عرصه اقتصادی مصیبتی ایجاد کرده. اشتباهات پی در پی این دولت در عرصه سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های بازار سرمایه، در عرصه بین‌المللی، در عرصه داخلی، که تازه زلزله کف دریاش اتفاق افتاده، این موج بزرگش در راهه، موج بزرگی که تورم افسار گسیخته، رکود بیش از پیش و انواع اقسام گرفتاری‌ها و شورش‌های مردم رو بر سر مسائل مختلف در پی خواهد آورد. این پیشا پیش میخوان با اینجور چیزا بگن که فردا اگر 4 تا زن خانه دارم مثلا سبدشون خالی بود بلند شدن، یا 4 تا بیکاری که یا کارگری که از کارخونه بیکار شدن، بگن که این همون انقلاب مخملی توطئه آمریکاست و مثلا دارن تدارک میکنن. این هم یک دلیلشه، یعنی یک جور فرافکنی مشکلات به گردن یک توطئه های عجیب غریب خارجی مثل همون آب مسکو مثلا، چون این نظام ها معمولا دچار بحران ناکارآمدی میشن. نکته سوم به نظر من سیاست مشت آهنی نیست که آقای خامنه ای فکر میکرد برای اینکه مردم نشون بده کشتیبان با سیاستی دیگر آمد و دولت دوره اصلاحات تموم شد، بنابراین بشینین سر جاتون و سرکوب باشه، در همه حوزه ها دارن نشون میده. شما نگاه کنید دانشجوها رو الان دستگیر کردن، فشار زیادی هم دارن روی کسایی که به خصوص از ادوار تحکیم دستگیر کردن میارن و بردنشون تو سلولای انفرادی که بیان احتمالاً فردا اونها هم از این برنامه‌ها ازشون بسازن که بگن بله ما و جنبش دانشجویان مثلا از دوستانمون در خارج پول می‌گرفتیم، کمک می‌گرفتیم و عامل آمریکا بودیم. با کارگرها همینطور، با معلم‌ها اصلا سری از آثار فعالین و معلم‌ها نیست و فشار زیادی روشون آوردن، با زن‌ها به خصوص مسئله زنها حساسه براشون و دارن سعی میکنن در ابعاد مختلف در واقع چنگ و دندون به مردم نشون بدن که مردم بترسن و سر جاشون بشن، هم رابطه رو با خارج قطع بکنن، کسی دیگه نیاد خارج. مثلا امسال آقای فرح‌بخش بنده خدا روزنامه نویسی که یک سمینار 3 روزه رفت شرکت کرد ورکشاپ، 3 سال زندان محکومش کنن، یا زنها که اومدن ورکشاپ، یا کسایی که اومدن خارج برگردن پاسپورتشون رو بگیرن اذیتشون میکنن و امثال هم. بنابراین نکته سوم در واقع نشون دادن سیاست مشتاقانه. یک نکته چهارمی هم به نظر من این ماجرا داره و اونم این است که این دار و دسته امنیتی اطلاعاتی و نظامی که الان حاکمن و دور آقای خامنه ای هم هستن، در واقع به زبون بچه هایی که تو ایران فعالیت میکنن بهشون میگن فاشیست های وطنی، چون افکارشون هم اون شکلی فاشیستیه، اینها با این قبیل فیلم ها مخالفین خودشون نه فقط در خارج حکومت و فعالین جامعه مدنی مثل دانشجوها و معلمین و زنان و کارگران رو سرکوب میکنن، بلکه مخالفینشون در داخل حکومت رو هم میخوان سرکوب کنن. کما اینکه من از خیلی دوستان خودم تو هم یکی دو روز از ایران شنیدم خبرهای موثقی که این فیلم خیلی نکات هم داشته علیه فعالین داخل حکومت، اصلاح طلبا، دولت‌های قبلی، دو تا رئیس جمهور قبلی، و در سانسوری که تو بیت رهبری شده مقدار زیادش رو در آوردن.
یعنی بی رفت بودن به اینم این چنین پر از اینجا به اونجا پریدن.
آره آره درست میگی. به قول من دیدم یکی از سایت‌ها نوشته بود که این فیلم نسبت به فیلم هویت و چراغ که ساخته وزارت اطلاعات‌های قبلی بود افت کیفیت داره. راستم میگه، به لحاظ ساختم آماتوریزمی که در مملکت حاکم شده از آقای رئیس جمهور آماتور تا همه دولتش دارن به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی هم سرایت کرده و فیلمشون هم آماتوری تر در اومده. ولی من که با دقت نگاه میکردم، انقدر که سرم از سینما میشه، به نظرم کاملا جای قیچی سانسور هم توش دیده میشه. یعنی اون فیلمساز بدبختش ممکنه به این افتضاحی نساخته بوده. این رفته اسمای یک کسایی مثل مسئولین دولت قبلی ایران و اینا هم توش بوده که اینا رو هم در بدن. برای این فیلم به اصطلاح غیر از مونتاژ مسروعانه‌ای که داره یه جور خاصی، جای قیچه سانسور هم توش هست که گاهی اوقات دستپاچه یک اینسرتی به اصطلاح گذاشته شده از یک شاتی و یه تیکای معلوم از توش بریده شده و این ظاهرا در بیت رهبری اتفاق افتاده که نمیخواد الان اینجور این دار و دسته دولت فعلی حمله بکنه به سایر جناح‌های داخل حکومت، برای اینکه به نظر ما آقای خامنه‌ای فهمیده که اوضاع دولت خرابه و نمیتونه همه تخم مرغاش رو توی سبد دولت احمد نژاد بذاره. داره سعی میکنه که یک جوری پشت پرده دل جناح‌های دیگه حکومت رو هم به دست بیاره، بلکه بتونه اگر بحران سخت شد به اونها رجوع کنه. منتها به نظر من این باز مشکلات عدیده رو در کشور خواهد داشت که خودش بحث سیاسی مفصلی.
آقای سازگار، من سوالی است که شما باید پاسخ بدید. فکر می‌کنم برای اینکه شما از هم در حاشیه و هم در بطن اونجا بودید، هم خودتون جزئی از اون جا بودید و هم زندانیش بودید، هم رادیوش دستتون بوده، هم معترضش هستید، پس این سوال شما به من بهتر از هر کسی پاسخ میدید. ما دو گروه داریم. یه گروه هستن اینایی که میگن آقا اینها همه سر و پای یک کرباسن، میگن همه یه جورن، میگن هیچ فرقی وجود نداره، اصلاح طلب و نمیدونم غیر اصلاح طلب و تندرو و کندرو همه یکن. گروه دیگر میگن نه آقا تمیزیست بین اینها، خاتمی فرق میکنه با احمدی نژاد. و شما چگونه فکر میکنید؟
نه یقینا فرق میکنن آقای بهاردود. یعنی ببینید، در پاره اینهایی که الان داخل حکومت هستند یک مرزی هست به اصطلاح مرز خودی و غیر خودی که این هست، کسایی که در چارچوب این قانون اساسی قائلن به هر حال میشن خودی. من به چارچوب این قانون اساسی دیگه اعتقادی ندارم، به همین دلیل در واقع دیگه جزو بی خودی ها شدم، جزو نخودی ها شدم. معتقدم این چارچوب قانون اساسی بسیار تنگه و باید تغییر کنه، تغییرات اساسی و بنیانی بکنه. ولی اونهایی که به چارچوب این قانون اساسی قائلن، بنابراین در داخل حکومت جا میگیرن، همشون از این حیث مشترکن، ولی به شدت با هم اختلاف دارن. و اختلافات روشی دارن، اختلافات فکری دارن و خیلی هم طبیعی هم هست. ببینید همونجوری که در آمریکا نزاع سر قدرت هست، خیلی ساده این دو تا حزب پدر هم دیگر در میارن و مطبوعات و دعوای سر قدرت، یا در انگلیس هست یا در هر جای دیگه دنیا هست، آدمیزاد مادامی که هست نزاع سر قدرت هم داره. منتها اشکال این است که در ممالک دموکراسی این نزاع سر قدرت، این اختلاف سلیقه در روش‌های اجرایی قانونمند میشه دموکراسی. در ممالکی مثل ما در واقع چون قانونمند نیست، زیر پرده پشت پرده با همدیگه دعواشون رو میکنن، پدرم دیگرم در میارن و مردم از خیلی از اتفاقات بی اطلاع میمونن. هر از گاهی میبینم مثل جنگجویانی که زیر آب جنگ میکنن، اومدن بیرون دارن گلو هم دیگر فشار میدن، سر هم دیگر میبرن، باز میرن اون زیر آب. و این بدترین حالته. اگر ما مطبوعات آزاد می داشتیم، احزاب آزاد می داشتیم، رقابت های انتخاباتی درست حسابی می داشتیم، اون وقت مردم هم از این کشمکش ها و اختلاف سلیقه های بر سر قدرت اقلن رشد سیاسی می کردن، رشد فرهنگی می کردن. الان فقط هر از گاهی می بینن که پدر همدیگر دارن در میارن و تو سر مغز همدیگه می زنن. و البته خوشبختانه این داستان سایت ها و اینهایی که در اومده، اگر کسی حوصله داشته باشه رجوع کنه، خیلی چیزا تو این سایت ها نوشته میشه. خیلی از اون دعواهای زیر آب توی اونها هست، میشه از اونها حداقل فهمید که چی میگذره. من یک چیزی به شما بگم، اون موقع ها این شوروی شناس ها نظام های بسته، چون همش اسم کمونیست ها اومد، از رو عکسایی که از شوروی چاپ میشد و اینا حدس میزدن که کی صف جلوتر وایساده، کی صف عقبتر، حدس میزدن که کی در پولیتبرو اومده بالاتر تو صف اول فعالین حزب کمونیست، و اینجوری در واقع سعی میکنن بفهمن، چون نظام بسته بود. در ایران البته در عصر اطلاعات هستیم، نظامم اونجور مثل کمونیستا ارزه نکرده به یه حزب واحد کمونیستی باشه، ولی یه جاهایی ما ناچاریم از همین مسیرها استفاده کنیم. مثلا الان آقای مشکینی مریض هستن و همه معتقدن که دیگه در کمان و رو به موتن. خب هر ناظر سیاسی ایران منتظر ببینه رئیس مجلس خبرگان بعدی کی میشه. اگر آقای رفسنجانی بشه یه معنی میده، یعنی یه جناحی زورش رسیده بیاد بالا. اگر طیف آقای مصباح باشه، یعنی امثال آقای احمدی نژاد زورش رسیده، یا اگر یه آدم ریش سفید به اصطلاح غیر سیاسی تر بشه، نشون میده که بالانس قوا چجوری حرکت کرده و تقریبا زور هیچ کی به اون یکی نرسیده. ناچاری شما از اینجا حد بزن، در حالی که خیلی منطقی ترش میشد مطبوعات آزاد باشه و قانونمند باشه رقابت ها، خیلی راحت تر شما میتونید در جریان باشید.
حالا اگر حتی اگر در جامعه ای مثل ایران هم چنین تنوعی وجود داره، بعدی وقتی صحبت آمریکا میشه، حالا چه دوست چه دشمن، حتی جمهوری اسلامی، به بسیاری وقتا خود آدمایی که اینجا همش میگن آمریکا میخواد فلان، آمریکا یا واقعا یه چهره داره که ما بگیم آقا آمریکا میخواد؟ آمریکا یعنی چی؟
بله سوال خیلی خوبیه، خیلی واقعا شاید بهتر باشه ما برای سیاستمدارامون لااقل یک کورس آمریکا شناسی بگذاریم، برای اینکه بسیاری از فعالین ما، نه به نظر من توده مردم ما، برای اینکه به خصوص نسل جوان ما خیلی خوب میفهمه دنیا رو، اما بسیاری از دست اندرکاران سیاسی ما شناختشون از آمریکا قیاس با ایرانه. یعنی تصور میکنن چون در ایران دولت همه کار است، همه چیز دست دولته و همه چیز از اونجا سازماندهی میشه، پای دولت انقدر بزرگه که به همه گوش و کنارا میره، آمریکا هم همین شکلیه. در حالی که واقعیت اینست که آمریکا اینطوری نیست. همین فیلم اتفاقا مثال خیلی خوبیه. یعنی این چیزی که این فیلم میخواد القا بکنه اینست که گویی همه چیزا در آمریکا از یک جایی مثلا CIA نشسته همه چیز رو طراحی میکنه، همه چیز انجام میده، در حالی که جامعه آمریکا جامعه موسع و متکثریه. هر شما در این واشنگتن که هستین، فقط بیایم سراغ قسمت تصمیم سازی در واشنگتن. برای ساخته شدن تصمیم در واشنگتن این نهادها موثرن، تینک تانک ها یا اندیشکده ها، معادل فارسی خوبی که براشون گذاشتن، اندیشکده ها که مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی هست، مطبوعات و رادیو تلویزیون ها، رسانه های گروهی، جایی بسیار موثری هست. گروه‌های لابی که نماینده جامعه مدنی آمریکا هستن، مثلا لابی اینایی که میان توی کنگره سعی میکنن با لابی کردن و صحبت کردن با اعضای کنگره و سنا یه تصمیمی رو ببرن به سمتی که ساخته بشه. مثلا قوی ترین لابی واشنگتن لابی بازنشسته‌های آمریکاست، انجمن بازنشسته‌های آمریکا، لابی کمپانی‌های دارویی، لابی کمپانی‌های بیمه، لابی یهودی‌ها، لابی ایرلندی‌ها، انواع اقسام نهادهای مدنی سعی کردن برای خودشون در این واشنگتن لابی داشته باشن و بتونن که حرفشون رو در واقع برسونن. مجرای چهارمی در واقع برای تصمیم سازی در این واشنگتن دولت، خود دولت آمریکا مایه بهارلو باز یک چیز یک دستی نیست. یعنی کسی که در واشنگتن میخواد یک تصمیمی رو کمک بکنه ساخته بشه، حتی از ادمنستریشن و دولت آمریکا، باید حواسش باشه که وزارت دفاع، وزارت خارجه، CIA آمریکا و نشنال سکیوریتی آمریکا، شورای امنیت ملی آمریکا و کاخ سفید 5 تا ارگانن که برای ساختن یک تصمیم اینا همشون دخالت میکنن. البته قانون اساسی آمریکا بگونه ایست که حرف آخری رو رئیس جمهور میزنه و خیلی اختیارات زیادی داره. حالا من خودم به عنوان یک ایرانی سیاسی وقتی پام به واشنگتن رسید، تو یکی از این تینک تنک ها کار میکردم، واشنگتن اینستیتوت، 6 ماه خیلی زود فهمیدم که، یعنی سعی کردم سر بکنم تو این محافل واشنگتن ببینم چه خبره. تو همین وودرو ویلسون که خانم اسفندیاری بودن یه بار رفتم سخنرانی کردم، تو چند تا از این تینک تنک ها رفتم سخنرانی کردم. جالبم هست پای صحبت شما مثلا 60 تا 70 تا آدم هستن میبینید که همیشه هستن. اینا در جاهای مختلف بخش ایران وقتی مطرحه، در جاهای مختلف دولت هستن، مطبوعات هستن و بعد از مدتی باشون آشنا میشین. اما وقتی شما جاهای مختلف واشنگتن میرین میبینید که ساختن یه تصمیم چقدر کار سختیه. و سودمندانه باز باید بگم آقای بهارلو، مثلا در مقایسه با ما ایرانی ها، ترک ها، ترکیه یا خیلی بهتر از ما کار میکنه. چون ببینید این درسته که به قول مرحوم دکتر مصدق همه قدرت‌های خارجی قابل ارتباط هستن، اما هیچ کدوم قابل اتکا نیست. این در مورد آمریکا هم صدق میکنه. آمریکا قدرت خارجی منافع ملی خودش رو داره، طبیعتاً دولتش نهایتاً تصمیم میگیره که به نفع خودشه، حقش هم هست. ما هم باید تصمیمی رو بگیریم که به نفع ما باشه. حالا ما به عنوان یه آدم، من به عنوان یک آدم سیاسی ایرانی طبیعتاً باید بتونم با این آمریکا ارتباط بگیرم و ببرم تصمیمشو به اون جایی که حد اکثر منفعت ملی ما درش باشه. و برای این کار عرض کردم وقتی آدم میره میبینه در بازار رقابتی که اینجا هست، مثلا ترکیه یا خیلی بهتر از ما کار میکنه، همه جا هستن. به قول یک دوستی سالها پیش میگفت، ژاپنی ها به ما نصیحت میگفت، به ما میگفتن که ما از این گاو شیرده آمریکا، چون به هر حال قوی ترین اقتصاد دنیاست آمریکا، ما سینه هاشو گرفتیم و شیرش رو میدوشیم، شما ها شاخش رو چسبید. متاسفانه کشور ما راهی رفته که دائما دعوا و تخاصم با این آمریکا و جای ما در واقع در تصمیم سازی های واشنگتن که کلی میشه منفعت برای منافع ملیمون به دست بیاریم غایبه. در عوض فقط تحریک کردیم خیلی مخالفین رو، شاید یکی از بزرگترینش در واقع اسرائیله. ایران هر کاری از دستش بر اومده در دشمنی با اسرائیل کرده، طبیعتاً اسرائیل هم هر کاری از دستش بر اومده در دشمنی با ایران کرده، و البته لابی یهودی ها هم در واشنگتن یکی از لابی های خیلی قویه. و بنابراین مرادم این است که این آمریکا اصلاً اون تصوری که در قیاس با ایران تو ذهن خیلی از سیاستمدارای ما حتی هستش غلطه. باید یاد بگیریم که چجوری در واقع در این واشنگتن کار سیاسی بکنیم و به نفع ملت ایران بتوانیم تصمیم‌های رو هدایت بکنیم، از تینک تنک‌های مختلف، از مطبوعات مختلف، از سیاستمدارای مختلف، از نهادهای مختلف که حداکثر فایده برای ملتون به دست بیاریم.
با سپاس از شما اجازه بدید من قبل از اینکه شماره تلفن‌ها رو اعلام کنیم، چون فرصت زیادی هم که نداریم، اما وقتی صحبت اعتراف این برنامه به اسم دموکراسی، اعترافات، حالا هر چی اسمش هست، برحال ببینیم واقعا خانم اسفندیاری چه میگفت. یک قسمتی از صحبتهایشون رو توجه بفرمایید، بعدم شماره تلفن ها رو اعلام کنیم بتونیم در طول برنامه یکی چند تا تلفن هم بگیریم. بفرمایید.
آینده بنیاد سروس با ما تماس گرفت. از بنیاد فورد شنیده بود که ما یک همچی مرکز ویلسون یک برنامه خاورمیانه شروع کرده و علاقمنده که یک برنامه ایران هم داشته باشه. نماینده انستیتوی جامعه باز که بخشی از بنیاد سروسه با ما تماس گرفت، آقای انتونی ریشتر، و ایشون آمدن واشنگتن و یک جلسه کردن با رئیس برنامه بین الملل و من، و یک توضیحاتی ما براشون دادیم که هدفمون چیه، چه کار میخواییم بکنیم، و ایشون گفتن که علاقمند خواهند بود از طرف بنیاد که این بنیاد به برنامه سخنرانی های ایران کمک مالی بکنیم.
گویا این روش مؤثر بود. به گرجستان رفتیم تا آن را تایید کنیم. این کشور از انقلاب صورتی 2003 به اردوی آمریکا پیوسته است. امروز سفیز پایتخت این کشور پذیرای جورج بوش است. هر ساله آمریکا بیش از 100 میلیون دلار برای پروژه‌های مختلف وارد گرجستان می‌کند. آمریکا همچنین یک پایگاه نظامی استراتژیک مانند پایگاه قرقیزستان دارد.
با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202-619-3062، ایمیل ما roundtable@voanews.com و تارنما www.voanews.com/ یا خط مورب پرژن.
آقای سازگار عزیز، من از واقعا نمیخوام صفت گای روی یک چیز بزنم، ولی به جز آسمان و رسمان نمیتونم توصیف دیگری برای این چیزی که دیدیم توصیف دیگری بکنم. آیا اول صحبت هایی که میکردن خانم اسفندیاری برای کسی که رئیس یک بخش خاورمیانه یک مرکز پژوهشی بین‌المللی است کار خلافی به نظر نمیاد؟ دوم این که این چه ربطی داره به جورج بوش و فرانک سیناترا و گرجستان؟ من نمیدونم واقعا.
حالا همجور که عرض کردم، خیلی توی سر سازنده این فیلم نباید بزنین. احتمالاً ممکنه یه مقداری بی‌ربط به نظر رسیدنش گرفتاری قیچه سانسور بیت رهبری هم باشه، ولی چرا؟ ببینید، در واقع فیلمساز آخرش میخواد به شما بگه که آمریکا پشت همه این اتفاقات نشسته، از گرجستان مثلا تا اوکراین تا جاهای دیگه تا صربستان و غیره، و توطئه است، و این توطئه آخرش هم به اینجا منجر خواهد شد که آمریکا بیاد اونجا پول بیاره و سرمایه گذاری بکنه. و والا اتفاقا چند روز پیش آقای کرد زنگنه، رئیس سازمان به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی سازی کشور، در یک مصاحبه گفته بود ما سالیانه احتیاج به 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داریم تا سال 1404 خودمون، که میشه 1300 میلیارد دلار، برای اینکه بتونیم اشتغال ایجاد کنیم، برای اینکه بتوانیم سالیانه بیش از 1 میلیون شغل ایجاد کنیم که جوانای ما که بیکارن برن سر کار. یعنی من یادم هست 2-3 سال از انقلاب بیشتر نگذشته بود، خب ما نسل انقلاب بودیم و در واقع شاید بشه گفت اون حرفایی که میزدیم اصیل این حرفایی بود که الان کاریکاتورشو آقای احمدی نژاد میزنه، ولی به محض اینکه اون جوانهایی که یک انقلاب رو با پیروزی به پیروزی رسوندن برخلاف این آقایون که حالا نسلی به اصطلاح فرمانده های جنگ شکست خوردن، بلافاصله خیلی از دوستان ما که توی کارا بودن فهمیدن که خیلی حرفایی که قبل از انقلاب زده میشد، شعار داده میشد، درست نیست. من یادم یکی از دوستان ما که در رأس یکی از به اصطلاح معاون نخست وزیر به درسه که سازمان بزرگ کشور بود، یه شبی دوستانه جایی بودیم، میگفتش که من حالا که دستمون تو کاره میفهمم که ما اگر یک نفر یک دلار حتی برداری بیاره تو کشور ما سرمایه گذاری کنه، من مسئول ارشد کشور باید دستشو حتی ماچ بکنم و به گرمی بفشارم. این چه حرفایی ما فوش به همه دنیا بدیم و خط نشون بکشیم. من یه بار آقای بهاولی توی یک سخنرانی در دانشگاه قزوین همین رو برای دانشجوها مطرح کردم که آقا ما در کشور احتیاج به میلیاردها دلار سرمایه گذاری داریم و این سیاست خارجی ما این باعث شده که همین فوشایی که به اسرائیل میدیم، به آمریکا میدیم، به غرب میدیم، کسی تو این کشور نمیاد. اگرم 4 تا دونه سرمایه گذار میان برای همین پروژه های نفتی به خصوص اون حوزه گاز پارس جنوبیه که بعدم مثل توتال فرانسه اونجورم کلا سر مملکت ما بگذارن، 2 میلیارد دلار و 4 میلیارد دلار پای ما حساب بکنن، چون میگن ما از ترس آمریکا حالا داریم پول خونمونو میگیریم میایم و اینجوری هم سر ما کلا بگذارن. بعدم حالا تازه همونم الان زیر فشار آمریکا افتاده به بدبختی که ژاپن یک شب 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رو قطع کرد خط اعتباریشو. و تو اون سخنرانی من به دانشجو گفتم من به عنوان یک کارشناس میگم، اصلا نمیگم خوبه یا بده، فقط دارم میگم بهای این جوانای بیکاری که تو خیابون داریم که با صدها مشکل مثل اعتیاد و اینها که حاصل اون بیکاریه، فقر، دزدی، فحشا، تنگدستی سرکله میزنن، بدانیم که این بهای اون سیاست خارجی و اون شعارهایی که ما در سیاست خارجی میدیم، فوشایی که میدیم، کمکی که به حماس میکنیم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، بانکداری دنیا فرض کنید بیشتر دست یهودی هاست و هیچ کمپانی در ایران نمیاد سرمایه بگذاره مگر بانک ها اعتبار بدن و خب نمیدن. حالا خوبه یا بده بحث دیگه ایست. البته حاصل اون سخنرانی من این شد که وزارت اطلاعات شکایت کرد علیه بنده و دادگستری قزوین چند ماهی بنده رو میبرد میآورد. البته اون دفعه اون یه قاضی با شرفی بود، آخرش یواش زیر گوش من گفتش که انتقاد یعنی همینه که شما میگی و پرونده رو مختومه کرد ولی بعدن گذارم به زندان افتاد.
ممنونم از توضیح شما. اجازه بدید تلفنی از ایران داریم. سلام ایران، بفرمایید.
سلام آقای بهاولو.
خواهش می‌کنم عزیزم بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون. خواستم بگم که آقای بهاولو ما نباید ترسی از گرفته شدن حال خانم اسفندیاری و تاجبخت داشته باشیم. باید اینا سرشون رو بالا بگیرن و افتخار کنن اگه هم کاری کردن، مگر نه اینکه سال گذشته پارلمان آمریکا 20 میلیون دلار تصویب کرد که خط دموکراسی و ایجاد اون در ایران بشه. بالاخره اینا هم که نباشن، این دو نفر باید طرح انقلاب های مخملی رو در ایران کسی دیگه اجرا بکنه. من به نظرم باید اینا افتخار بکنن به کاری که کردن و سرشون رو بالا بگیرن. سپاسگزارم از شما.
بله مرسی از تلفنتون. اجازه بدید صحبتی میخواین بخواد یه تلفن دیگه از ایران
بگم. این شنونده شما فقط یه چیزی رو من ازشون اصلاح بکنم. اون 75 میلیون دلار معروف که انقدرم توی سر مخالفین حکومت ایران زدن، کنگره آمریکا تصویب کرد، بیش از 50 و چند میلیون دلارش خرج همین وی او ای و رادیو فردا و دستگاه دولتی آمریکا شده، طبق چیزی که تو خود سایت وزارت خارجه آمریکا هست. اون مقدارش هم که برای مطالعات و فعالیت‌های ایران بوده، بسیاریش به اصطلاح اختصاص داده شده به همین اندیشکده‌های تو آمریکا. رفتن پروپوزال دادن، پیشنهاد دادن به وزارت خارجه آمریکا و بودجه گرفتن اومدن مطالعه کردن. تا اونجایی که من میدونم، اگر حالا چیز مخفی باشه بنده نمیدونم، ولی تا اونجایی که من میدونم
تو این مملکت،
آره یه چیز بله واقعا نمیدونم،
یکی از مواردش همین صدای آمریکاست. صدای آمریکا من مطلقاً حتی اگر دولتی بیاد به صدای آمریکا بگه آقا شما برو انقلاب مخملی در ایران راه بنداز، یعنی خلاف قانون رفتار کرده، بنده که اجرا کنم مورد تعقیب قرار میگیرم، رئیس بنده مورد تعقیب قرار میگیره و کل این دستگاه مورد تعقیب قرار میگیره، کسی نمیتونه قانون رو بشکنه در این مورد. صدای آمریکا نه هرگز ماموریت داشته که انقلاب مخملی سفید آبی قرمز، هیچ کدوم از اینا کارش نبوده و به قول شما. اما ترویج دموکراسی، بله ترویج دموکراسی هدف هر انسان آزاده است که روی کره زمین باید باشه واقعا، و صدای آمریکا هم فقط تنها هدفی که داشته ترویج دموکراسی بوده. حالا ایشون داشتن باز برمیگردونن از همون، من میدونم این تلفن ها کجا میاد، ایشون هم داشتن باز میخواستن،
حالا ایشون اتفاقا با حسن نیت میگفتن موضوع رو، فقط من میخواستم یه وقت اشتباه نکنن. تا اونجایی که من دستم رسیده رفتم نگاه کردم، اتفاقا چون طرفدار به اصطلاح رفراندوم در ایران هستم از طریق مبارزات غیر خشونت آمیز و مدنی، مدت که اینجا بودم سعی کردم آثار مقاومت‌های مدنی و مبارزات غیر خشونت آمیز رو بخونم. کتاب‌های زیادی هست، فیلم‌های هست، مؤسساتی هست مثل ICNC در همین واشنگتن، International Center for Nonviolent Actions. سعی کردم همه اینجا سر بکنم و بخونم و مطلع بشم و آشنا بشم. تا اونجایی که من دیدم حداقل به قول شما در این واشنگتن هیچ چیز مخفی نمونه، هیچ بخشی اینجا من ندیدم که پلنینگ و برنامه ریزی باشه مثلا برای اینکه برن در ایران انقلاب مخملی درست بکنن. اصلا ببینید یک چیز اشتباهی حکومت فکر میکنه، انقلاب مخملی که در 1989 تا 91 در واقع سقوط کمونیست ها بود و اون افریت کمونیست ها رو واقعا حکومت های جبار و ظالم و ناکارآمد کمونیست رو سرنگون کرد، ریشش توی نارضایتی مردم بود، ریشش توی بلایی بود که اینا سر مردم آورده بودن. یعنی اون چیزی که باید حکام ما ازش بترسن بحران ناکارآمدی حکومته، بلایی است که سر مردم میارن. مطمئن میشه خود انقلاب اسلامی ایران با مدل های انقلاب غیر خشونت آمیز پیروز شد، درسته بعدن به خشونت کشیده شد، ولی آمار نشون میده اونم به دلیل ناشیگری ارتش بود. در واقع مجموعاً در سال 57 که بیشترین کشته زمان شاه 700 نفر تو خیابونا کشته شدن، خیلی زیاده بازم، ولی به نسبت یک حرکت به اون بزرگی مدل های انقلاب ایران هم همه مدل های غیر خشونت آمیز بود، مدل هایی که از گاندی در واقع میشه گفت پیغمبرش بوده تا الان. لذا واقعا باید سوگوندانه گفت حاکمین ما استیگماتیزم سیاسی پیدا کردن، یعنی آنچنان عدم اعتماد به نفس دارن که فکر میکنن اگر صدا آمریکا بیاد حرف دموکراسی بزنه، اگر آقای بوش به عنوان رئیس جمهور یک کشور دیگه بیاد بگه مردم ایران لیاقت دموکراسی دارن، اگر مردم ما خواستار مبارزات مدنی و غیر خشونت آمیز باشن، اینا حتما یک توطئه های عجیب غریب بین المللی و جالبه که بیانم برنامه درست کنن، همینا رو بخوام به خورد مردم هم بدن و بگن که اینجوریه و اونطوریه، و یا هر ورکشاپ و هر عرض شود که کلاس آموزشی در هر جای دنیا باشه، وسع مطبوعات، وسع فعالین مدنی، فعالین سیاسی، اینها رو بیان بکنن یک بخشی از گویی از یک توطئه عجب غریب.
درست. بذارید تلفن دیگری داریم از ایران. ایران سلام، بفرمایید.
با درود به شما آقای بهالو و آقای دکتر سازگارای عزیز.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای بهالو، با دیدن فیلم خانم سعید امامی که پخش شد و هم دیدن مشخص شد دیگه، شما ببینید خانم سعید امامی میگفتش که اگه من با اسرائیل، اگه بگم که من با اسرائیل همکاری کردم شما دست از سر من بر میدارین. حالا دیگه خانم حاله اسفندیاری و بقیه دیگه اند خدا حالشون مشخصه و ما ملت ایران که تو این زندان یه خورده بزرگتر گیر افتادیم. و بعد در آخر من یه گلگی خیلی کوچیکی از شما داشتم، اگه اجازه بدین بیان کنم.
بفهمید.
با یکی دو تا تلفن این مامورا شما حالتون دگرگون میشه و کاری میکنین که لبخند به صورت اینا بیاد. ازتون خواهش میکنم یه مقدار خودتون رو کنترل بکنین، مثل خود همین آخوندایی که هممون میشناسیم میان میگن حاج آقا سونامی اومد، زلزله اومد، 500 هزار نفر مردن، بی خانمان شدن، از بین رفتن، یه کلمه میگه انا لله و انا الیه راجعون، تموم میشه میره. ولی شما با یه تلفن اینا اصلا حالتون دگرگون میشه. میخواستم خواهش کنم که یه مقدار خونسردیتون رو حفظ بکنین و ما خوشحالتر میشیم. ممنون از برنامه های خوبتون.
من فقط خدمت تو عرض میکنم که بنده دگرگون نمیشم. اگر اینطوری شما فکر میکنید انشالله که خودم در مورد خودم لاغل اشتباه نکنم، بنده دگرگون نمیشم از این چیزا. اجازه بدید تلفن دیگری داریم از کانادا. کانادا لطفا بفرمایید.
درود بر شما و جناب آقای دکتر سازگارا، من خیلی خوشحالم ایشون رو در برنامه میزگیری با شما میدونم که میتونیم با ایشون صحبت کنیم. راجع به مسئله خمین گروگانگیری به اندازه کافی فکر کنم صحبت شد. من واقعا درود میفرستم خدمت جناب سازگارها و آقای گنجی و امثال ایشون. ایشون من خیلی مخالفت میکنم در جمع دوستان که نشستیم، بعضا از این بزرگواران خیلی انتقاد میشه که اینا، عذر میخوام اینجوری خیلی شفاف صحبت میکنم، این که اینا عامل رژیم هستن و این حرفا، و من با قدرت دفاع میکنم از اینا، میگم اینا آدمایی هن که موقعی که جلو ظلم شاه وایستادن انقلاب کردن، به کشورشون حمله شد رفتن جبهه جنگیدن، باز دیدن نظام فعلی نظام در واقع دیکتاتوری، جلو اونم وایستادن، یعنی اینا و دوبار زندان رفتن، اومدن خارج دوباره دارن فعالیت میکنن. اینا آدم های ارزشمندی هم و من باید ما به این بزرگواران ارج بذاریم. اما من یه نکته یه انتقاد کوچیکی از ایشون من دارم و از آقای گنجی و در واقع تیپ تفکراتی که در واقع با این طرز فکر رو دنبال میکنن، مخصوصا اینکه توی صحبت های امشب ایشون هم ایشون یه نکتهی فرمودن. البته من فکر میکنم ایشون اگه چند سال دیگه در غرب بمونن و با حال و هوای در واقع غرب بیشتر آشنا بشن، فکر میکنم که چون من این اِوولوشن رو در نوشتهای گنجی به وضوح میبینم، من مطمئنم ایشون هم این اِوولوشن رو خواهند داشت. ببینید جناب آیه محسن سازگار عزیز گرامی، سوره 9 آیه 5 فرمودید که دین ما دین رحمت است. اینطور نیست عزیزم. این سوره 9 آیه 5 میگه پس چون ماهای حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید. این عین متن قرآنه و ده ها دستور از این دست. من خواهشم اینه که اگر واقعا شما صحبت سیاسی میکنید، خب بیایید صحبت سیاسی کنید، برید نقد نظام بکنید، برید وسط شما یه دفعه یه جمله میگید، یه مثلا دو دقیقه میگید، این میشه دفاع از تمام خشونت‌های اسلام که الان افرادی مثل دکتر لایجی در حقوق بشر دارن با این قضایا مبارزه میکنن. من خواهش میکنم که واقعا صحبت سیاسی شما گرانقدره، تمام تلاشای شما هم گرانقدره، این وسطش این دفاعیات اینجوریتون به نظر من لطمه میزنه به شخصیت در واقع سیاسی.
خب اجازه بدید فرصت آقای ساز، چون میبینم فرصت داره تموم میشه از میکنم عزیزم، وگرنه نمیخواستم صحبت شما رو قطع کنم. فقط قضیه این است که میخوام در این فرصت اندکی که هست آقای سازگار فرصت کنه دفاع کنه از این
بله. والا من البته محبت و تعریف هایی که از من کردن حتما از سر بنده زیاده و اصلا لایقش نیستم، خداییشم اصلا خودم رو لایق مطالبی که این دوست عزیزمون گفتن نمی بینم. اما باز هم اینو عرض بکنم، ما از دین اسلام، این بحث البته خیلی مفصلی میشه، قرائت های مختلفی میتونیم داشته باشیم، در تاریخمونم داشتیم، از همین اسلام قرائت حجاج ابن یوسف ثقفی هم داشتیم، قرائت آقای لاجوردی در زندان اوین رو هم داشتیم، اما قرائت مولوی و حافظ رو هم داشتیم. اینی که من تکیه کردم که ما در فرهنگمون که اتفاقا این قرائت های پر از رحمت و رحمانی در واقع در فرهنگ ما غالبه، اغراق نمی کنم. ما به این قرائت ها میتونیم پناه بریم. این رو هم عرض بکنم، آیه‌ای که اشاره کردن در قرآن بسیاری مفسرین هم گفتن، اینها باید شما برای اینکه تفسیرش کنید برید در شأن نزولش و فکرم میکنم آیه‌ای که اشاره میکنم مال سوره توبه است نه سوره نور، و به اصطلاح باید در مورد قرآن هم برگردید ذاتی و عرضی در قرآن بکنید، ناسخ و منسوخش رو توجه بکنید و اینها جوهر و گوهر دعوت نه پیامبر اسلام بوده نه هیچ پیامبری بوده. دعوت اصلی همه پیامبرا به خدا و آخرت بوده، به مهر و دوستی و صفا بوده. اگر هم مثلا اسلام درگیر حکومت و حکومت داری شده، این ذات اسلام نبوده، یکی از اتفاقات تاریخی بوده که افتاده، پیامبر قومش در مکه بهش ایمان نیوردن، ناچار از هجرت شده، حکومت درست کرده و به قول مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر خیلی چیزها در حد حاکم مدینه در اون روز بوده. وقتی کما اینکه بزرگان ما هم وقتی سراغ تعبیر از اسلام رفتن، عرض کردم در فرهنگ طولانی ما اون قرائت های مهربانانه بیشتر غالب بوده تا این قرائت های سخت گیرانه فقیهانه. این نزاع دائمی بین عرفا و فقهای ما یه واقعیت تاریخ ماست. بنابراین چه بهتر که من حرفم اینه، به جای اینکه به اون قسمت سخت گیرانش پناه ببریم، ما میتونیم سراغ قرائت های عارفانه مهربانانمون بریم که در فرهنگ ما هم خیلی جای بزرگ و وسیع‌تری داره.
یعنی اشکال موقعی پیش آمده همیشه آقای دکتر سازگارا که دین حکومتی پیدا شده که بتونه امر بکنه به چیزی. اگر دینی بین شما و خدا باشه، من فکر نمی‌کنم هیچ دینی،
البته همه اشکالی نیست ولی یکی از اشکالاته.
بله خب آقای دکتر سازگار عزیز، متأسفانه فرصتمون به پایان رسید، مثل همیشه با حضورتون به این برنامه قناع بخشیدید، سپاسگزارم از شما که امروز را هم با بینندگان و شنوندگان ما در میزگردی با شما گذروندید. همینطور از شما بینندگان گرامی سپاسگزارم. اجازه بدید چون برنامه های صدای آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت، به استودیو شماره 50 بریم با بهنود که برنامه شباهنگ رو امشب اجرا خواهد کرد. بهنود جان بفرمایید.
با سپاس از شما آقای بهارلو عزیز و همه بینندگان و شنوندگان ارجمند صدای آمریکا در هر جایی که هستن سلام میکنم و درود فراوان میفرستم. ازتون دعوت میکنم امشب هم با برنامه شباهنگ همراه باشید.